شرح و ترجمه وصیت‌نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. و من وصیت له علیه السلام للحسن ابن علی علیهما السلام کتبها الیه به حاضرین منصرفا من صفین. این وصیت‌نامه از امیرالمؤمنین به فرزندش حسن ابن علی علیهما السلام است که در قریه‌ای به نام حاضرین در نزدیکی صفین پس از مراجعت از جنگ صفین توسط خدا آن حضرت به رشته تحریر در آمده است. صفین موضعی است نزدیک شهر رقه در 200 کیلومتری حلب که جنگ صفین در آنجا اتفاق افتاده است و اکنون مزار اویس قرنی، عمار یاسر و شهدای صفین است. من الوالد الفان، المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدهر، الزام للدنیا، الساکن مساکن الموتا و الزائن انها غدا. این وصیت از طرف پدری است که عمرش به سر آمده است و به گذشت ایام و سپری کردن روزگار اقرار و باور دارد. زندگانی خیش را پشت سر گذاشته و خود را تسلیم سرنوشت و روزگار ساخته است. کسی که از دنیا روی گردان شده و آن را نکوهش می نماید و در جایگاه مردگان مسکن گزیده است و فردا رحل اقامت به دیگر سرای کشد و به عالم آخرت کوچ نماید. نه عمر خضر بماند، نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. الى المولود المؤمل ما لا یدرک، از سالک سبیل من قد هلک. به فرزندی که آرزوهای دست نایافتنی را در ذهن و ضمیر خود می پروراند و راه و مسیر هلاک شدگان گذشته را در می نوردد. غرز الاسقام و رهینت الایام و رمیت المصائب. بیماری ها و آلام گرداگرد او را فرا گرفته و روزگار او را در چنبره سلطه و غلبه خیش به سطوح آورده است. مصیبت ها و ناگواری های زمانه او را مورد آماج تیرهای بلا گردانیدند. و عبد دنیا و تاجر الغرور، و دنیا او را به تزلل و تواضع و خشوع و عبودیت خود فرا می خواند و به واسطه این عبودیت در مقابل دنیا بر غرور و تکبر و خودمحوری و انانیت او دائما افزوده می گردد و از داد و ستد در دنیا متاعی جز تفاخر و تکاسر و برتری طلبی به دست نمی آورد. دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ. و غریم المنایا و اسیر الموت، کسی که پیوسته گردباد حوادث او را از پای درآورده و در چنگال مرگ اسیر و ناتوان به سر می برد. و از المنیتو انشبت از فارها، الفیت و کل تمیمت لا تنفع. و زمانی که مرگ چنگالش را بر بدن آدمی فرو برد، در میابم که هیچ حرز و محافظی فایده نخواهد بخشید. و حلیف الهموم و قرین الاحزان و نصب الافات و سریع الشهوات و خلیفت الاموات. فرزندی که ملازم با درگیری‌های فکری و استرابات نفسانی و همنشین با غم‌ها و غصه‌هاست، امراض پیوسته او را هدف قرار داده و شهوات بر زمینش می‌زند و در مسیر مردگان چند سباهی سپری خواهد نمود و به آنان ملحق می‌شود. آن قصد که جمشید در آن جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. اما بعد، فإن فیما تبینت من ادبار دنیا عنی و جموح الدهر علی و اقبال الآخرت الی، ما یرغبنی عن ذکر من سوای بل اهتمام به ما ورائی. اما بعد، پس از آن که آشکار شد که دنیا از من روی گردانده است و روزگار با گذشت زمان بر سرنوشت من چیره و غالب گشته است و آخرت را در پیش روی خیش می نگرم، دیگر فائده ای از یاد کردن دیگران نمی یابم، زیرا پرداختن به امور خود مرا از توجه به غیر و کنکاش در کار دیگران باز می دارد و کفایت می کند و رغبتی در اهتمام به امور گذشته در خود نمی بینم. در حدیث آمده است: کفا بالمرء شغلا بعیبه لنفسه عن عیوب الناس. آدمی را همین بس که مشغول به عیوب خیشتن باشد و از جستجو و سردرآوردن از کاستی ها و عیوب دیگران پرهیز کند. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختند از بدنم. خنکان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. غیر انی حیث تفرد بی دون هموم الناس هم و نفسی، فصدقنی رأیی و صرفنی عن هوای و صرح لی محض امری فافزا بی الی جد لا یکون فیه لعب و صدق لا یشوبه کذب. مگر در چنین موقعیتی که هموم و اشتغال به امور مردم و پیگیری نیازهای آنان را به کناری نهادم و به نیازها و ابتلاعات خیش پرداختم و دریافتم که اهتمام به نیاز خود فکر و رأی مرا با خیش همراه و موافق نموده است و از هوا و آرزوهای بشری دور ساخته و واقعیت مرا و عاقبت روزگارم را بر من روشن و برملا نموده است. پس مرا به سمت اراده آهنین و عزمی راسخ و اهتمامی بلیغ در امر خود سوق داده است که هیچ شائبه شوخی و مزاح و بازیگری در اراده خیش نمییابم و به جد نسبت به مآل و آینده خود نگرانم و حقایق پیش روی خود را بازی و هزل نمی نگرم و وقایع در انتظار خیش را دروغ و خلاف نمی پندارم. و وجدت که بعضی بل وجدت که کلی حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی و که ان الموت لو اتاک اتانی فعنانی من امرک ما یعنینی من امر نفسی فکتبت الیک کتابی مستظهرا بهی ان انا بقیت لک او فنیت. در یک چنین وضعیت و موقعیت خود، تو یعنی امام حسن علیه السلام را پاره ای از وجود خیش میابم، نه بلکه تمام وجود باقی و استمراری خود احساس میکنم. تا این مقدار که اگر مسئلهی برای تو رخ دهد، گویا برای من پیش آمده است و اگر مرگ تو را دریابد، گویی مرا دریافته است. و هرچه تو را به سختی و تعب اندازد، این چنین میپندارم که مرا به اذیت و ابتلا انداخته است. بنابراین مشغول تدوین این وصیت نامه شدم و امیدوارم که مورد پذیرش و اهتمام تو قرار گیرد، چه در حال حیات و چه در حال ممات. یعنی این وصیت را فقط برای زمان پس از فوت خیش ننوشتم، بلکه برای عمل کردن و پرداختن به آن در هر حال و هر لحظه از عمر و حیات تو نوشتم. فانی اوصیک بتقوی الله ای بنی و لزوم امره و امارت قلبک بذکره و الاعتصام بحبله و ای سبب اوسق من سبب بینک و بین الله ان انت اخذت به. پس ای فرزند من، تو را به تقوای الهی وصیت و سفارش می کنم و اینکه پیوسته در انجام اوامر او و ترک منهیات حضرت حق کوشا باشی و قلبت را به یاد پروردگار آباد گردانی و به آن حیات و زندگانی بخشی و به ریسمان مستحکم بین خود و خدایت بیاویزی و کدام وسیله و واسطه‌ای محکمتر و با دوامتر و مطمئنتر از ربط تو با پروردگارت می باشد اگر تو پیوسته این ربط را پاس بداری و در پایداری و پیوند آن کوشا باشی. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم. و در حدیث قدسی است: لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی بهم و شوقی الی رؤیتهم لما تو شوقا. اگر بندگان گریزان از من می دانستند که چقدر اشتیاق قرب آنان را دارم و به لقاء و زیارت آنها تا چه حد و اندازه‌ای میل و رغبت دارم، از شدت شوق کالبد تن را رها کرده به سوی ملاقات من پرواز می نمودند. خواجه حافظ شیرازی رضوان الله علیه می فرماید: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم، احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده و قوهی بالیقین، قلبت را به موعظه و حدیث نفس زنده نگاه دار و به زهد و اعراض از هواهای نفسانی و آرزوهای ناسواب بمیران و با قطع و یقین به معتقدات و کارها و باورهای خود آنها را مستحکم و ثابت و نیرومند گردان. هیچگاه بدون تحقیق و اطمینان و یقین به مسئله‌ای وارد آن مشو و در هر امری که مردد و شاک می باشی اقدام مکن و با حدس و گمان و تخیل و گفتار مردم و شایعات دنبال مطلبی مرو و در آن امر توقف نما و حرکت نکن. آیه شریفه و ما لهم بهی من علم این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. مردم همواره از حدس و گمان خیش پیروی می کنند و به دنبال هواهای نفسانی خود روزگار می سپرند، در حالی که حدس و گمان هیچگاه و در هیچ صورتی نمی تواند راهی به سوی حق و واقع بگشاید. امام صادق علیه السلام می فرمایند: قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. در جایی که حقیقت مطلب بر تو منکشف نشده است اقدام نکن، زیرا توقف در شبهات و مواردی که قطع و یقین نداری بهتر است از فروغلتیدن در هلاکت. مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه می فرماید: بر خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی فخرشان و ننگشان، جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا می ماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر، و نوره بالحکمه. و با مطالب حقیقی که بر مبنای برهان عقلی و شهود ربانی است، قلبت را نورانی و بصیر گردان. از شایعات و توهمات و اموری که بر اساس حدس و گمان در میان افراد رایج و دارج است، بپرهیز. آنها را معیار عمل و اندیشه و برنامه زندگی خود مگردان. تصورات و تصدیقات و در یک کلام پدیده‌های ذهنی بشر یا مبتنی بر حقایق خارجیه و امور نفس الامریه است که به آن علم و معرفت و شناخت گفته می شود و یا ساخته و پرداخته ذهن و نفس بدون هیچ گونه ارتباط با واقعیت‌های خارجی است. مثلا دیده شده است که کودکان چه بسا خبر از افراد خارجی و یا موجوداتی می دهند که هیچ تحققی در خارج نخواهند داشت و صرفاً بر اساس تخیلات کودکانه شکل گرفته است. البته این مسئله اختصاص به کودکان خردسال ندارد، چه بسا بزرگسالان خرد نیز مرتکب چنین پدیده‌هایی خواهند شد، مانند دیدن تصویر برخی در ماه که در میان بسیاری از افراد شایع گشته بود که به این نوع از پدیده‌ها تخیل و توهم اطلاق می‌شود. این نوع تصورات و تصدیقات نه عقلن و نه شرعن و نه عرفن به هیچ وجه منشأ آثار نبوده و اثری بر آن مترتب نخواهد شد و گرهی را باز و مشکلی را حل نخواهد کرد و شخص متوهم را هرچه بیشتر در باطلاق جهل و نادانی فرو برده از حقیقت و انکشاف واقع دور خواهد ساخت. توجه به این نکته ضروری است که علت و منشأ پیدایش توهمات در مقابل تعقلات دو چیز می باشد. اول، جهل و عدم معرفت بشر نسبت به پدیده‌های خارجی و موضوعات و مسائل واقعی و حقیقی که این خود به تنهایی عامل بسیار مهم و اساسی در گمراهی افراد و انحراف اذهان و طی مسیر غوایت و ضلالت است. عدم شناخت و اطلاع کافی به قضایای کلیه و مبانی اصیل و آموزه‌های عقلانی و رهنمودهای فطری که سرمایه است بس گرانسنگ در نهاد بشر برای تشخیص حق و باطل و دستاوردهای وحیانی از ناحیه لواداران وحی و پاسداران مکتب حق باعث فروغلتیدن در دام توهمات و تخیلات می شود و در نتیجه هلاکت روح و جسم و از دست دادن فرصتها و از بین رفتن استعدادها و قوای بشری را به دنبال خواهد داشت. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. پیروی و مطابقت افراد از اشخاص ناصالح و مکار با ظاهری فریبنده و جاذب و سخنانی دلنشین و موزون و چهره‌ای متبسم و خندان و تواضعی از روی مکر و حیله و سخاوت و بخشش برخواسته از نیات پلید نفسانی و زهدی فریبکارانه و ریاگونه نتیجه جز خسران و بدبختی و هلاکت و از دست دادن عمر و فرصت بازناگشتنی به بار نخواهد آورد. به همه این مصائب به جهت عدم شناخت افراد نسبت به اصول و مبانی و پیروی و اطاعت از فرد دیگر است و اگر کاملاً بر این قواعد و اصول اطلاع داشته باشند و بدانند ملاک متابعت و حرف شنوی و تبعیت از یک فرد چه مسائلی خواهد بود، دیگر کورکورانه و از روی احساس و عقل ناقص و ذهن ناآگاه خود از او اطاعت نمی کنند. ولذا امیرالمؤمنین علیه السلام در این وصیت‌نامه توصیه می کنند به حکمت، یعنی کلام متقن و اعتقادی راسخ که با وجود آن انسان موارد شبهه را تشخیص می دهد و در دام هوا و هوس و شیطان گرفتار نمی شود. دومین علت پیدایش توهمات و گرفتاری بشر در دام آنها گرایش و تمایل و تعلق نفس آدمی است به ظواهر جزئیه و امور حسیه و پدیده‌های عالم طبع و ماده. و این قضیه در تمامی افراد، چه عالم و چه جاهل و چه خرد و چه کلان و چه مرد و چه زن وجود دارد. البته به استثنای آن دست از افرادی که با تهذیب و تزکیه و تربیت نفس و به فعلیت رساندن قوای روحی و عقلانی از جزئیت رسته و به کلیت پیوسته باشند. نفس به جهت تعلق به عالم ماده که عین ظهور و بروز حوادث جزئیه و قوالب محدوده است، گرایش و علاقه او طبعاً به جزئیات و امور ظاهری بیشتر از توجه به کلیات و قضایای حقیقیه و ملاکات کلیه است، و در انتخاب و گزینش خود به امور ظاهری بیشتر از مسائل منطقی و معنوی میاندیشد. مثلا یک پسر برای انتخاب همسر بیشتر به زیبایی چهره و اندام و اطوار چشمگیر دختر فکر می کند و از اصالت خانواده و اخلاق نیکو و تعهد به مسئولیت‌های زندگی و وفا به عشق و علاقه فیما بین و پذیرش خواستها و تمایلات منطقی خود صرف نظر می نماید و عدم رعایت همین نکته است که در آینده موجب بروز تلخی‌ها و ناکامی‌ها و مشکلات و چه بسا افتراق و از هم پاشیدگی کانون خانواده می‌گردد. از آن طرف دختر نیز برای اختیار همسر به جهات ظاهری همچون موقعیت اجتماعی و اشتغال مناسب و تناسب شمایل می‌اندیشد و از میزان تعهد به لوازم پیوند زندگی و عقلانیت در تدبیر و تربیت و اخلاق شایسته و تقید به موازین شرع غفلت می‌ورزد. در انتخابات امور اجتماعی بالعیان مشاهده می‌کنیم که چه بسا میزان گزینش یک فرد وابستگی خانوادگی و همشهری و هممحله بودن و سخنان دلفریب و وعده‌های دروغین و چشمگیر و بذل و بخشش‌های حساب شده محتالانه و زرق و برق‌های چشم پرکن خیابانی و رنگ و لعاب پوسترهای تبلیغاتی و اجتماعات مدیریت شده حزبی و غیره خواهد بود و ابداً فرد به لیاقت شخص منتخب در تدبیر امور و اصلاح نظام اجتماعی و استعدادهای او برای اداره مجتمع نمی‌اندیشد و به عاقبت امر و فروپاشی نظام مدنیت فکر نمی کند. تمام این مصائب و مشکلات و مفسده ها ناشی از توجه انسان به امور جزئی و حسی و مظاهر فریبنده و اغواگر مادی می باشد. در یکی از کشورها شنیده شد که برای انتخاب ریاست جمهوری میزان رأی و گزینش زیبایی اندام و معروفیت به اشتغال هنرپیشگی بوده است. البته این گزینش اختصاص به آن کشور خاص ندارد. حال بنگرید که چگونه در حساس‌ترین موقعیت اجتماعی و پذیرش سخت‌ترین مسئولیت‌ها و تعهدهای ملی که ریاست بر اداره و تدبیر یک مملکت است، احساسات فردی و تمایلات حیوانی و تعلقات پوچ و ابلهانه جای خود را به ملاکات و ارزش‌های عقلانی و معنوی و منطقی می‌دهند و سعادت و فلاح و امنیت فرد و جامعه را نیست و نابود می‌سازند و فلاکت و بوار را برای آن مملکت به ارمغان می‌آورند و این است نتیجه و محصول پیروی از توهمات و تخیلات به جای تعقلات و ملاکات واقعی و حقیقی. و همانطور که گفته شد، این نکته تنها در میان مردم عوام و ساده لوح به چشم نمی خورد، بلکه در میان اهل فضل و طبقه تحصیل کرده نیز دیده می شود. چنانچه برای این مطلب شواهد فراوانی در طول زندگی خیش مشاهده کرده ایم. در قرآن کریم به یکی از موارد توهم و تخیل و مصادیق گول زننده و فریبنده نفس که کثرت و ازدیاد ظاهری است اشاره می کند. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. ای پیامبر، به مردم بگو هیچگاه انسان شریر و فاسد با انسان پاک سرشت و نیکو رفتار برابر نخواهند شد. گرچه افراد پلید از حیث تعداد و نفرات بر عده نیکوکار غلبه کنند و فزونی گیرند. پس ای گروه مؤمنان ژرف‌اندیش، از خدا و اوامر او متابعت نمایید و چشم خود را به مظاهر فریبنده و کثرت‌گرا مدوزید، باشد که به رستگاری و سعادت ابدی نایل گردید. در این آیه خداوند به یکی از موارد توهم و تخیل که کثرت‌گرایی و فزونی طلبی است اشاره دارد و آن را یکی از ارزش‌ها و معیارهای برتری و تقدم در بین عوام و اهل باطل می‌شمرد. و جالب این که در آخر آیه خطاب خود را متوجه صاحبان عقل و خرد می‌گرداند، یعنی این منقصت مربوط به تعقل و عقل گرایی و متابعت از آموزه‌های عقلانی نمی‌باشد، بلکه بر اساس غلبه احساسات و ظاهرنگری و ترجیح جنبه حسی بر حیثیت عقلانی و فطری بشری استوار شده است. در آیه دیگری نسبت به همین مورد و مصداق می‌فرماید: فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. زیادی اموال و کثرت فرزندان مشتکین و اهل خلاف باعث گمراهی و تردید تو نگردد. خداوند می‌خواهد آنان را در این دنیا گرفتار نماید و عمر و سرمایه حیات آنها در تدبیر و اداره اموال و رسیدگی به اولاد سپری گردد و هیچ بهره ای از گذران حیات نصیبشان نگردد و دست خالی از این دنیا در حال کفر و خسران به سرای آخرت کوچ نمایند. این نکته در آیات دیگر بسیار واضح‌تر و بی‌پرده‌تر مطرح شده است، مانند و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اگر از اکثر افراد موجود در کره زمین بخواهی پیروی کنی، تو را از راه و مسیر استوار به سوی پروردگارت باز می‌دارند و منحرف می‌گردانند. از جمله موارد و مصادیق توهم، موقعیت و شخصیت اجتماعی افراد است که باعث گمراهی و زلالت سایرین خواهد شد. خواه این اشتهار و شأنیت به واسطه ازدیاد اموال و بذل و بخشش باشد یا به واسطه تصدی مقام و کرسی حکومتی به دست آید و یا به خاطر جهات علمی و مسئولیت‌های شرعی حاصل شود. و لذا مشاهده می گردد فردی که به تنهایی از هیچ محبوبیت و احترام و تکریمی برخوردار نیست و افراد حتی پاسخ سلام او را نمی دهند، به واسطه اشتغال به یک پست و مقام حکومتی مورد توجه و محط انظار و اشخاص واقع می گردد و در مجالس و محافل او را بر اهل فضل و درایت مقدم می دارند و به سخنان و اطوار او توجه خاصی می شود. اینها همه ناشی از غلبه قوه خیال و توهم بر قوای فطری و عقلانی بشر است. از جمله موارد ایجاد شبهه و توهم، انتساب فرد به شخصیتی بزرگ و قابل احترام در میان جامعه و یا گروه و فرقه خاص است، مانند فرزندان آن شخص و یا ایال آن فرد و یا افراد خاصی که بیشتر با او حشر و نشر داشتند و یا منتسبین به او و همینطور. در این صورت نیز قوه واهمه و متخیل موقعیتی را که از آن شخصیت بزرگ به واسطه وجود و ظهور ارزش‌های اخلاقی برای انسان ترسیم کرده بود، به جوانب و اطرافیان و دوروبر او سرایت و گسترش می‌دهد و همان ملاک پذیرش و اطاعت از آن فرد بزرگ را به نحوی برای افراد دیگر جایگزین می نماید. غافل از این که صرف انتساب دلیل بر ثبوت همان معیارها و ملاکهای برتری و ترجیح نیست و چه بسا اطرافیان و منتسبین درست در نقطه مقابل مرام و منهاج آن بزرگ حرکت نمایند و با روش و منهج قویم او در تضاد کامل واقع شوند. فتنه پس از موسی کریم به واسطه زوجه او صفورا به وقوع پیوست، چنانچه جنگ جمل و مقابله با خلیفه به حق و منصوب رسول خدا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام نیز به واسطه زوجه رسول خدا عایشه و افراد نزدیک به آن حضرت چون طلحه و زبیر انجام شد. ولذا می‌بینیم که در این جنگ وقتی مصادیق و اسباب توهم چون انتصاب به رسول خدا یعنی عایشه و معروفیت و اشتهار در میان جامعه به واسطه قدمت در اسلام و مبارزه با کفار و مشرکین و نیز اقتراب به پیامبر یعنی طلحه و زبیر و انتحال به ملت اسلام و ادعای متابعت از سنت رسول خدا و پذیرش قرآن به عنوان تنها منبع وحی و هدایت یعنی لشکر بصره و خونخواهی خلیفه مسلمین یعنی عثمان برای برخی از اطرافیان امیر مؤمنان ایجاد شک و شبهه و توهم نموده بود، حضرت پاسخ او را اینچنین می‌فرمایند: انک رجل ملبوس علیک لا یعرف الحق به اقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الباطل تعرف اهله. تو فردی هستی که قوای متوهمه و متخیله تو بر عقل و اندیشت غالب آمدند و حقیقت را بر تو مخفی ساختند و از جاده انصاف و اعتدال خارج نمودند و جاذبه های ظاهری تو را از گرایش به حق اغوا نمودند. پس بدان که هیچگاه حق و واقع به موقعیت و شخصیت ظاهری و فریبنده افراد سنجیده نمی شود. بنابراین ابتدا باید حق را به خوبی و وضوح و آشکارا بشناسی، آنگاه تو خود گروندگان به آن را خواهی شناخت و نیز باید باطل و خلاف را خوب تشخیص دهی و کاملا به زوایا و جوانب آن آگاه گردی که در این صورت پیروان باطل و گمراهان را باز خواهی شناخت و آنان را از اهل حق و صداد تشخیص و تمییز خواهی داد. روزی از یکی از اعزه و احبه و منتسبین که در صنعت تشخیص سنگهای قیمتی و جواهرات از افراد کم نظیر و بسیار خبیر در دنیا به حساب می آیند، سوال کردم: علت این موفقیت و اشتهار و خبرویت شما چیست که در تمییز بین سنگ ارزشمند واقعی و ساختگی چنین متبحر و مجرب می باشید و شما را برای این منظور به کشورهای مختلف می برند و از خبرویت شما استفاده می کنند؟ ایشان در پاسخ فرمودند: علت فقط این است که من ابتداءً تمام توجه و مطالعه و تفحص خود را بر تشخیص سنگهای اصلی و واقعی و ارزشمند گذاردم. بانقدر در این زمینه مطالعه کردم و کتاب خواندم که تحقیقاً به تمام زوایا و کیفیت‌ها و خصوصیات آنها اشراف کامل و معرفت تام حاصل نمودم. پس از این دیگر تشخیص سنگهای ساختگی و تقلبی و بدلیات برای من بسیار سهل و آسان گردید، در حالی که سایر افراد از همان ابتدا همراه با سنگهای اصلی به بدلیات و ساختگیها نیز توجه و التفات می نمودند و لذا دیگران نتوانستند مانند من این چنین دقیق به خصوصیات آنها پی ببرند. آن شخص متردد و مشوش در جنگ جمل نیز نتوانست دریابد که زوجه رسول خدا بودن شخص را به مرتبه عصمت و محفوظ بودن از خطا و گناه نمی رساند و نزدیک بودن به رسول خدا دردی را دوا نخواهد کرد و نیز صرف مسلمان بودن دلیلی بر عدم خطا و لغزش و انحراف مسیر در لشکر بصره نمی باشد و بر این قیاس. و لذا مشاهده می کنیم که در طول تاریخ پیوسته از همین اسباب توهمات و تخیلات چه انحرافات و انقلابها و جنایات بر بشریت روا داشتند و چگونه از نفوس ساده و بی اطلاع عوام برای رسیدن به آمال حیوانی و شهوات نفسانی بهره بردند و از افراد کم سن و سال و بی تجربه با القاء توهم و تخیل در آنها آنان را وسیله مقاصد پلید و شوم خود قرار دادند. آن شخص می بایست اینطور می اندیشید که صرف خلیفه بودن تا زمانی که پشتوانه الهی و حجیت شرعی و عقلانی نداشته باشد، پشیزی ارزش ندارد. خلیفه‌ای کلامش نافذ و اطاعتش واجب است که منصوب از ناحیه پروردگار و رسول خدا باشد، نه انتخاب مردم و انتصاب خلیفه. و این موضوع منحصر در شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام است، نه فرد دیگر.